کنار پل کرخه گاهن الانم هست، یه مزغلای هست به شکل قار، الان البته آب رفتگی پیدا کرده، خراب شده، از بین رفته. ظاهرا محلی بود که روستاییای منطقی برای زمانی که بارندگی بود گوساله‌هاشون داخل این آغالا می‌برد. دیگه هوا تقریبا داشت تاریک می‌شد. من رفتم دنبال اینها، اینا رو پیدا بکنم. هر چی گشتم تاریکم بود. کبریت زدم، به هر حال اینا رو پیدا کردم. خیلی وحشت زده شده بودم، حقم داشتم. به هر حال باهاشون صحبت کردیم، اینها رو آوردیم بیرون. وقتی اینا رو آوردیم بیرون که حرکت بکنیم بیان به سمت عقب، به سمت واحدمون، یکی از اینا برگشت گفت یه نفر دیگه مون تو هست. اون شخصم رفتم آوردمش بیرون، از همین عناصر محلی بود که از منطقه عین خوش عقب نشینی کرده بودن، اومده بودن اونجا. خب ایشون فارسی خیلی آشنایی نداشت، ما هم خیلی عربی آشنایی نداشتیم، جست گریخته با زبان اشاره با همدیگه صحبت کردیم. از وضعیتی که این دشمن نابکار به اینها برای اینها ایجاد کرده بود صحبت کرد. خیلی در شخص خود من اثر گذاشت، خیلی. همون لحظه تصمیم گرفتیم که تا این دشمن نابکار رو از خاکمون بیرون نکنیم، خدا شاهد قسم از اینجا یک قدم عقب‌تر نیاییم. ای کاش اون نفر بود، اون وضعیتی که در طول 20 روز از جنگ گذشته بود. زدن هستید که شروع جنگ تا ارتش عراق برسه به پای پل کرخه حدود 7 روز طول کشید. همکاران ما که اینجا بودن به هر حال جنگ و گریز عقب نشینی تا رسیده بودن پای پل کرخه. فرداش این شناسایی رو ما انجام دادیم، فرداش این عملیات انجام شد. عنوان عملیات 23 مهر اون زمان بیشتر معروف بود. در این عملیات هدف ما عقب راندن دشمن بود. بر حسب همون شرایطی که گفتم، نداشتن اطلاعات کافی، نداشتن پرسنل کافی، نداشتن تجهیزات، چون ما با خیلی سرعت عمل حرکت کردیم، گاهن ممکنم تجهیزات هم داشتیم ولی نه، شاید اون تجهیزات مورد نیاز نرسیده بود هنوز به منطقه. هدف این بود که دشمن از این جلوتر نیاد. البته ما با هدف این حمله کردیم که دشمن عقب بزنیم. اون عملیات انجام شد. حالا اون عملیات خودش چجوری انجام شد، اون خودش قصه جداگانه‌ای داره. تقریبا اون روز که شروع شد پایانشو میتونیم بگیم که اون روز هفته بعد از ظهر بود. ولی این مطلب رو میخوام بگم که دشمن فهمید کسی جلوش هست، فهمید که دیگه از این جلوتر نمیتونه بیاد. اونجا خط پدافندیشو گذاشت. به هر حال یک سال و نیم از جنگ گذشت، خط در اونجا تثبیت شد. مستظر هستید برای عملیات عبور از رودخانه بسیار عملیات مشکلیه. اگر اون روز ما این حرکت رو انجام نداده بودیم، همین سرپل کوچیکی که دست ما بود و بعدها گسترشش دادیم، شاید به 2-3 کیلومتر رسوندیمش، شاید ما برای اجرای عملیات فتح المبین خیلی مشکل داشتیم. اگر دشمن اومده بود ساحل غربی رودخانه اونجا مستقر شد، ما اون موقع باید از رودخانه عبور میکردیم و بعد از عبور به دشمن حمله میکردیم. ولی همین سرپل کوچک و در فاصله این یک سال و نیم تا عملیات فتح المبین که یه مقداری وسعت دادیم، این بسیار چیز خوبی بود برای ما، برای شروع عملیات فتح المبین.
خاطره ای از جناب سرهنگ قاسم کریمی، جمعی لشکر 77 پیروز سامن الائمه خراسان، از عملیات فتح المبین و سرباز وظیفه‌ای که عاشق شهادت بود.
من سرهنگ قاسم کریمی، جمعی لشکر 77 پیروز سامن الائمه خراسان هستم که در عملیات دوم فروردین 1361 فتح المبین به عنوان فرمانده گورهان در منطقه بودم. گورهان ما و در مجموع گردان ما یکی از گردانهای فعال و عمل کننده در محور جاده آسفالته دسفول به سایت و رادار بود. در حدود تپه سبز که خب مشخص از روی زمین عملیات ما شروع شد و با موفقیت به سمت پل رفاعیه پیشروی کردیم، اما در محل پل رفاعیه با مقاومت شدید دشمن مواجه شدیم و به ناچار ما حدوداً 4 روز در این منطقه به شدت زیر آتش دشمن بودیم. البته تعداد زیادی رو ما در این منطقه اسیر گرفتیم، هم دشمن پایتخت می‌زد و هم ما پیشروی می‌کردیم و مجدداً به بعضی از قسمت‌هایی که لازم بود برمیگشتیم. در حدود روز 4 فروردین ما 500 نفر از دشمن رو در این منطقه اسیر گرفتیم، البته در مجموع تیپ 3. ولی روز 7 که مرحله دوم عملیات شروع شد، ما به راحتی تونستیم مقاومت‌های دشمن رو در محور سایت و رادار بشکنیم و ساعت 12 روز 7 فروردین ما روی سایت و رادار مستقر شدیم و دشمن زبون رو در حال فرار در منطقه چنانه می‌دیدیم. بعد از اینکه عملیات به موفقیت به پایان رسید، ما به منطقه ابو قریب رو ارتفاع تینه جهت پدافند اعزام شدیم. بعد تازه متوجه شدیم که از منطقه ابو قریب تا رودخانه دویرج و سپس تا ارتفاع همرین حدود 11 کیلومتر دشمن از اون قسمت و حدود 50 کیلومتر از این قسمت عقب نشینی کرده و حدوداً عمق جبهه ما که در فتح المبین آزاد شد 60 کیلومتر از پل کرخه به پشت رودخانه دویرج دشمن عقب نشینی کرد و وسعت عملیات ما واقعا در اونجا به عینه دیدیم. به خاطره خوبی که من دارم در این عملیات، یکی از سربازهای ما به نام حسین زاده، بچه تهران، پدرش از بازاریای تهران بود و از نظر مالی هیچ مشکلی نداشتم، ولی عاشق شهادت بود و همیشه به من میگفت که من به عنوان معبر بازکن و مینبردار اعزام کنید تا من برم ماموریتمو انجام بدم و شهید بشم. من همیشه بهش میگفتم ان شاء الله زنده باشید و ماموریت برای ما انجام بدید، چرا دوست دارید شهید بشید؟ گفت من اصلا شهادت رو در ذهن خودم پرورش دادم و بهم یقین شده که من شهید میشم. در این عملیات ما ایشونو به عنوان راهنمای شب عملیات و مینبردار فرستادیم، ولی دور عملیات در فتح المبین شهید نشد. وقتی که برگشت گفت جناب کریمی من حقم ضایع شد و من شهید نشدم. گفتم خب به هر حال هر چی که خدا بخواد. در عملیات خرمشهر که حدوداً 2 ماه و 2 روز بعدش بود، این سرباز در حال ترخیص شدن بود و تسویه حسابش رو انجام داده بود و قرار بود که دیگه از خدمت مرخص بشه برگرده تهران. منتها چون میدونست عملیات خرمشهر در پیش هست، ایشون اظهار میکرد که اگر ممکنه من در جبهه بمونم و در عملیات خرمشهر شرکت کنم. گفتم اگر شما مایل هستید، در صورت ما اسلحه غنایمی هم زیاد داریم، شما میتونید لابلای سربازا بیاید و به ما کمک کنید، منتها اگر شما شهید شدید ما مدیون شما نشیم. گفت من با صمیم قلب و با اعتماد کامل دارم میام. در صورت ایشون اومد در عملیات آزادسازی خرمشهر هم شرکت کرد، ولی هم باز هم شهید نشد و گفت جناب کریمی باز هم من به حقم نرسیدم. ولی شنیدم که بعد در عملیات مسلم ابن عقیل به عنوان داوطلب اومد در عملیات شرکت کرد و شهید شد و به آرزوی خودش رسید.
ای سوره‌های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده‌ها
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار که باز هم در مورد دفاع مقدس و خاطرات آن دوران حماسه و عشق با شما همراه باشیم، همتون رو به خداوند بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی، چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی. میآید از عرش بری آوای او افزای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر. دو باب رو با هم میخوندیم، باب 63 و 64، باب القناعه و باب الکفاف. جمعا مرحوم کلینی رضوان الله علیه 17 روایت در این دو باب آوردن که پیام روایاتش به هم بسیار نزدیکه. حدیث اول باب الکفاف رو میخوانیم از امام باقر سلام الله علیه. حدیث رو امام باقر فرمان قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیث نبویه، پیامبرم فرمودن قال الله عز و جل، یعنی حدیث قدسیه. ان خدای متعال میفرماد ان من اغبط اولیائی اندی رجلا خفیف الحال ذا حظ من صلات احسن عبادت ربه بالغیب و کان غامزا فی الناس. خدای متعال چند ویژگی رو بیان می‌فرماید برای بنده‌ای که از همه حالش بهتره. ان من اغبط اولیای اندی، چه کسی پیش خداوند موقعیت بهتری داره، حال بهتری داره؟ من اغبط اولیایی اندی، اونم اولیاء من، از اولیاء بندگان صالح، کیا از همه حالشون پیش من بهتره، کیا نمره بالاتری دارن پیش خدای متعال؟ فرمودن یک کسی که رجلن خفیف الحال، کسی که بار کمتری بر دوش دیگران داره. ذا حظ من صلاتن، میدانید در روایات فراوانی داریم این عنوان در روایت فراوان آمده که انسانهایی که خفیف المعونه هستن، بار زیادی ندارن، کثیر المعونه، ولی خفیف المعونه، معونه اول با معونه دوم متفاوته، با اینکه کار و تلاششون زیاده ولی انتظاراتشون کمه، با کم قانعن، زندگیشون با کم میگذره و قناعت دارن به همین زندگی کم. فرمود ان من اغبط اولیاء اندی رجلا خفیف الحال ولی ذا حظ من صلاته، ولی چه بهره ای داره از نماز، در حالی که بارش در جامعه خفیفه، انتظاراتش کمه، به زندگی قانعه، ولی بهره زیادی از نماز داره، نماز خوبی میخونه، احسن عبادت ربه بالغیب، عبادت بسیار خوبی انجام میده، فلغیب یا بالغیب، اون هم عبادتی در سر، یعنی همراه با اخلاص کامل، و کان غامزا فی الناس، در این حال مشهورم نیست، آدمی اهل عبادت، حال خوبی داره، باری بر دوش جامعه نداره، بهترین نماز داره، عبادتهای مخفیش بهترین عبادته، و غامزا فی الناس، آدمی هم نیست که مردم او رو در جامعه بشناسن، سرشناس هم نیست، شناخته شده هم نیست. معلومه انسانهایی که در زندگی قناعت میکنن، انسانهایی که عبادتشون در سر مخفیه، اینا علال قاعده نباید خیلی هم شناخته شده باشن. جعل رزقه کفافا، به دلیل این قسمت مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث رو در این باب آوردن، روزیش در حد کفایته، فصبر علی، به همین روزیه در حد کفایت هم صبر میکنه، راضیه، قانعه. قبلا هم گفتیم این دو باب به هم نزدیک، قناعت و باب الکفاف، کفایت. و در جلسات قبل اون داستان مفصل رو گفتیم که رسول خدا در بیابانی بودن، گرسنه شدن، از یک شتربانی تقاضای کمک کردن بهشون شیر بده، حاضر نشد، گفت اگر این شیری که در سینه این شترها هست میبینید، اینا مال صبحانمونه، اونی که تو ظرفا هست میبینید، اونم مال شاممونه، هیچی نداد. ولی از یک کس دیگری که چند تا گوسفند داشت پیامبر تقاضای کمک کردن، با کمال ادب و احترام شیر گوسفند رو دوشید، تقدیم پیامبر کرد، یه گوسفندم به پیامبر هدیه کرد و تازه گفت این که در اختیار ما بود، اگه میخواید من بیشتر از این از جایی براتون تهیه کنم. حضرت در حق اون اولی که جواب نداد، جواب منفی داد، دعا کردن اللهم اکثر ماله و ولده، خدای مالش زیاد کن، ثروتش زیاد کن، اولادش زیاد کن. اما در حق این که اینقدر خدمت کرد دعا کردن اللهم ارزق الکفاف، خدای به اندازه کفایت بهش بده. بعد فرمودن اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف، خدای به محمد و آل محمد به اندازه کفایت عطا کن. وقتی اصحاب اعتراض کردن که یا رسول الله اون دعایی که برای اون شخص کردی ما دوست داشتیم، همه ما دوست داشتیم برای ما دعا کنید اللهم اکثر ماله و ولده، چرا به عکس دعا کردین؟ در حق اون کسی که هیچی به شما نداد دعا کردید اکثر ماله، مالش زیاد کن، اولادش زیاد کن. اما اون که خدمت کرد فرمودی به اندازه کفایت. حضرت توضیح دادن فرمودن اگر مال به اندازه‌ای باشه انما قل و کفا، کم باشه ولی در حد کفایت انسان باشه، خیرون مما کسره و الها، بهتر از اون مال زیادی است که انسان رو مشغول کنه. در اون جلسه مثال زدیم، الان فراوان میبینیم انسانهایی که زندگیشون ساده است ولی به همین ساده قانعن، کفایت میکنن، لذتشو میبرن، بهرهشو میبرن، نماز سه وعده دارن، سفر زیارتی میرن، بهترین زندگی رو دارن، به خویشاوندانشون میرسن. من نقطه مقابل، کسانی که ثروت زیادی دارن ولی سرگرم جمعشن، لذتی ازش نمیبرن، دنبال عبادت و نماز نیستن، نماز اول وقتی ندارن، فرصت جماعت ندارن، فرصت سفرهای زیارتی ندارن، فرصت رسیدگی و سرکشی به ارحامشون ندارن. کدوما بهتره؟ اون که زیادی که کسره و الها انسان رو فقط مشغول کنه اون بهتره، یا کمی که در حد کفایت و قناعت باشه؟ بله اگر زیاد باشه و مشغول نکنه انسان رو اون خوبه. لذا در این روایت حضرت می‌فرماید جعل رزقه کفافا ان من عقبت اولیای اندی، کسی از اولیای من حالش از همه پیش من بهتره، که این چند تا ویژگی رو داشته باشه، جعل رزقه کفافا، یکیش اینه، روزیش در حد کفایتش باشه، نه کسره و الها، نه زیاد باشه و او رو فقط سرگرم کنه، در حد کفایتشه، اینم آدمیست قانعه، فصبر علی، به همین مقدار راضی هست و صبر میکنه. اجلت، چنین انسانی اجلت منیته فقل تراثه و قل بواکیه. اجلت منیته، مرحوم الله مجلسی رضوان الله علیه اینجوری معنا کردن، مرحوم فیضم در وافی معنا فرمودن اجلت منیته، یعنی آدمی است که فرمودن شبیه این روایت، این روایت معروفه، موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاد خودتون رو آماده مرگ، موتو، بمیرید قبل از اینکه مرگ سراغ شما بیاد. یعنی چه بمیرید؟ معاذ الله خودکشی کنیم؟ نه، این آماده اون سفر باشید. انسان‌هایی که به زندگی خودشون راضین، خدا در حد کفایت روزی بهشون داده، اجل الله منیه، همیشه خودشون رو آماده مرگ میبینن، همیشه خودشون رو آماده سفر آخرت میبینن، همیشه واجبات مالیشون رو پرداخت کردن، عبادتاشون رو انجام دادن، به خویشاوندانشون رسیدگی کردن، همیشه همه کاراشون آماده است. انسانی که مشهور نباشه، به تعبیر این روایت بهترین عبادت رو داره، عبادت مخفی داره، عبادت سری داره، قهرن در جامعه شناخته شده نیست، کان غامزن فی الناس، خفیف الحاله، سبک باله، باری بر دوش دیگران نداره، کار فراوانی داره ولی خفیف المعونه هست، بارش کمه، خدمتش زیاده و خدای متعال به اندازه کفایت بهش داده، اینم به همین کفایت قانع شده، به همین روزی قانع شده، اجلت منیتو، این همیشه خودشو برای مرگ آماده میبینه، این بار سفرش همیشه بسته. این که در حالات بعضی از بزرگان هست، از این سوال کردن اگه به شما بگن الان آخرین هفته زندگی شما هست شما چه میکنید؟ جواب داده بودن که من هیچ کار خاصی نمیکنم، چون از دوران تکلیفم، از وقتی که تکلیفم شروع شد خودم رو اینجوری احساس میکردم که آقا شاید این هفته هفته آخر زندگیت باشی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. هر جایی که هستید دعای خیر ما بدرقه راهتون هست و براتون آرزوی سلامتی داریم و دعوت میکنیم که تا شش بامداد همچنان در کنار ما باشید. محضر مبارکتون عرض میکنم که انگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:58 خواهد بود. نوبت میرسه به پرسمان قرآنی. عذرخواهی میکنم. نوبت میرسه بخش نیایش و زمزمه دعای طلب باران که به اتفاق شما میشنویم و زمزمه میکنیم با این امید که پروردگار متعال رحمتش رو بر ما بیشتر فرو بفرسته.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته و هو الولی الحمید.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمرات وأحيي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما غذره واسع درره وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث و ادقه ولا خلب برقه. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخر و تکمل لنا بهی طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل زله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والأرض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه‌ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد